بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. تنزیل من رب عالمین. یکی دیگر از سوره های قرآن که قسم های دوگانه دارد سوره حاقه است. سوره حاقه 52 آیه است و در مکه نازل شده و ویژگی های سوره های مکی رو داراست. آیات کوتاه، تعبیرات داغ و کوبنده است. بس بیشتر در اطراف قیامت و نبوت یعنی اصول دین است. آنچه در سوره های مکی وجود دارد در این سوره حاقه هم هست. و چرا نامش رو سوره حاقه گذاشتن؟ چون اولین آیاتش بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه ملحاقه. حاقه یعنی چیزی که واقعیت و قطعیت دارد، اشاره به قیامت است. قیامت قطعی است، یقینی است. تعبیر از آن به حاقه شده یعنی چیزی که حقیقت دارد و هیچ شک و تردیدی در آن نیست. در این سوره اواسط این سوره دو تا قسم دیده می شود. این دو قسم مضمونش چیه و برای چی قسم خورده شده؟ فلا اقسم به ما تبصرو، قسم به آنچه میبینید، و ما لا تبصرو، و آنچه نمیبینید. خداوند به دیده ها و ندیده ها سوگند در اینجا یاد کرده است. البته بازم صحبت لا اقسم هست که لا اقسما آیا لا ازائده است، مفهومش اقسما است، قسم میخورم یا نه قسم نمیخورم. به قدری مسئله واضح است که نیاز به قسم ندارد. ولی میدانید در سوره واقعه لا اقسما ازش تعبیر به قسم شده. میفرماید قسم میخورم به قرآن لا اقسم، تعبیر به لا اقسم دارد. و اینهو لقسمون لو تعلمون عظیم فلا اقسم به مواقع النجوم و اینهو لقسمون. این لا اقسم رو سوره واقعه میگه قسمون، معلوم میشه لا برای تأکیده نه اینکه لا انافی است. به هر حال ببینیم منظور از این دو قسم چیست. خداوند متعال انسان رو برای سعادت آفریده، خداوندی که برای سعادت آفریده ابزار سعادت رو هم در اختیار داده. این ابزار هم دو گونه است، ابزار تکوینی و ابزار تشریعی. ابزار تکوینی اون چیزیست که در خلقت بدن ماست، خدا عقل به ما داده، سعادت بدون عقل نمیشه. ابزار شناخت یعنی چشم و گوش و حواس دیگر خدا به ما داده، اینا ابزار شناخته. قوت و قدرت داده، این همه نعمت آفریده، این همه امکانات خلق کرده، اینا ابزار تکوینی سعادت ماست. یه سلسله هم ابزار تشریعیه، کتابهای آسمانی فرستاده، پیغمبران فرستاده، امامان قرار داده است، قوانینی قرار داده، اینا ابزار تشریعی سعادت ما می شود. آیا می شود شخص حکیم هدفی داشته باشه ولی ابزار اون هدف رو در اختیار قرار ندهد؟ محاله. این همان چیزی است که در علم کلام از اون تعبیر به قانون لطف می کنند. قانون لطف یعنی خداوند حکیم چیزی را که آفرید و هدفی از آن داشت، برای رسیدن به اون هدف اسباب لازم رو در اختیار میگذارد، اگر نگذارد حکیم نیست. به همین دلیل ما میگیم بعد از پیغمبر باید امام باشه، نباشد مردم گمراه میشن. به همین دلیل است میگیم خداوند باید به انسان عقل بده، نباشد گمراه میشن. به همین دلیل است میگیم قوانین الهی باید باشه، حکومت اسلامی باید باشه، نباشد گمراه میشن. خداوند این انسان رو برای هدایت و قرب الله و سعادت و کمال آفریده، ابزار و وسائل لازم رو هم در اختیار گذاشته. یکی از وسائلی که خداوند اختیار ما گذاشته و خیلی مهم است، چشمهای ما. این چشم ما رابط میان ما و جهان خارجه. بسیاری از مشکلات به وسیله چشم حل میشه، بسیاری از پیشرفت ها به وسیله چشم است. صنعت، زراعت و پزشکی، راهسازی، مشکلات دیگر بشر که حل میشه اگر نابینا باشه، اینها میسور نیست. حالا این نابیناهایی هستن، نابغه هستن، یه مقداری از کارهای مشکلشون انجام میدن، اما این یه مسئله نیست که انسان بدون چشم بتونه کاری بکنه. و ساختمان چشمم از عجیب ترین ساختمانهای آدم هستی است. من بارها عرض کردم اگر خدا جز این چشم رو نیافریده بود، برای پی بردن به عظمتش کافی بود. طبقات هفتگانه چشم، ساختمان مخصوص هر کدام و این دستگاه فیلم برداری عجیب. شما نگاه کنید این برادرانی که فیلم برداری میکنن، اگر بخواهند درست فیلم بردارن، باید از چند جهت فیلم برداری کنن. جلو برن، عقب بیان، دوربین تنظیم کنن، نور تنظیم کنن. ولی خداوند این چشم انسان رو اونچنان آفریده، هم نورش رو خودش تنظیم میکنه. موقعی که چراغ روشن است، شبها همه جا رو میبینید، یه مرتبه خاموش میشود، هیچی رو نمیبینید. بعد از چند دقیقه میبینید نه، اطرافتون رو دارید میبینید و تو تاریکی خیلی چیزا نمایان شد. چشم خودش با نور چراغ تطبیق کرده بود. چراغ که خاموش شد، با نور کم تاریکی تطبیق می کند، به صورت خودکار و تمام اتوماتیک. خداوند در چشم انسان یه عدسی قرار داده برای اینکه صحنه ها رو عکس برداری کنه، بندازه روی شبکه چشم و به وسیله اعصاب بینایی منتقل بشود به مغز و از آنجا به روح انسان منتقل بشه. این عدسی خودش رو به صورت خودکار عوض میکنه. نزدیک بخواید نگاه کنید، با تطبیق به اون نزدیک بشه. دور رو بخواید نگاه کنید، تطبیق به دور بشه. در آن واحد میبینید نگاه به نزدیک، نگاه به دور، فوراً این عدسی کوچک و بزرگ میشود، یعنی تحدبش کم و زیاد میشود و خودش رو تطبیق بر اون صحنه میکنه و منظره رو میبینی. عضلاتی که اطراف چشم به کار رفته است، این عضلات چشم رو در شش جهت حرکت میدن که انسان بتواند همه جا رو ببینی، عکس برداری کنی. اگر این عضلات نبود، شما برای دیدن چیزی که در طرف راسته باید تمام قامت بچرخید، برای طرف چپ تمام قامت بچرخید، برای دیدن بالا بخوابید. اما این عضلات گردش میدن این چشم در شش جهت، تطبیق میکنن بر نور و تاریکی، تطبیق میکنن بر نزدیکی و دوری. این دستگاه فیلم برداری یه قطعه کوچک 80 سال کار میکنه. چه عظمتی است در ساختمان این چشم انسان. خب این ابزار است برای دیدن دیدنی ها، ولی سوال، آیا همه چیز رو انسان با این چشمش میتونه در این عالم هستی ببینه؟ نه. سالان ممکن بود خیلی یا خیال کنه همه چیز ما میبینیم، اما با پیشرفت علم و دانش معلوم شد چیزهایی که ما نمیبینیم بیش از آن است که میبینیم. فلاق سمو به ما توب سرون و ما لا توب سرون. نور که به چشم ما میاد یک طول موج خاصی داره، ما در یک طول موج خاص میتوانیم ببینیم، پایین تر از اون نمیبینیم، بالاتر از اونو نمیبینیم. دانشمندان میگن دیدید موقعی که رنگین کمان در آسمان پیدا میشه، نور آفتاب به 7 قسمت تقسیم میشه. اون بالای رنگین کمان نور بنفش، پایینش قرمز. آیا بالاتر از بنفش رنگ دیگری نیست؟ هست، ما نمیبینیم. ما فوق بنفش رو با این چشم نمیشه دید. آیا ما دون قرمز رنگ و نوری نیست؟ هست، ما نمیبینیم. چشم ما از این نور قرمز رو میبینه تا بنفش، بالا و پایین شما نمیبینیم. بسیاری از پرندگان و حیوانات ممکن است وجود داشته باشند که اینها قدرت دیدشون از ما بیشتر باشه، چیزهایی رو ببینن که ما نمیبینیم، صداهایی رو بشنون که ما نمیشنویم. قبل از آنی که زلزله بیاد حیوانات میفهمن امواج بسیار خفیفی که حتی زلزله سنجهای ما همون امواج ثبت نمی کنند، حیوانات درک میکنن، فرار میکنن، از آغلها فرار میکنن در باغ وحش، وحشتی در بین اونها میفته مدتی قبل از اینکه زلزله سنجها زلزله رو ثبت کنن. اینا یه قدرت هایی که خدا داده و قدرت نمایی کرده و اینا از عجایب خلقته. آیا همه چیز ما میبینیم؟ نه، ما تبصرون محدوده. چیا رو نمیبینیم؟ رنگ های ما فوق بنفش و ما دون قرمز. از چیزهایی که ما نمیتوانیم ببینیم امواجیست که در این عالم هستی هست. شما الان در عصر ما اگر این فضا رو با دقت نگاه کنین، مملو از امواج فرستنده های تلویزیونی، ماهواره‌ای و رادیویی. جاذبه یکی از امواج مرموز عالم هستی است. میبینیم این سنگی که از دست ما میفته جذب به زمین میشه، اما این امواجی که اینو میکشد به سوی خود برای ما قابل دیدنه؟ قابل دیدن نیست. فیلم برداری که میکنن از درون انسان به وسیله اشعه ایکس، آیا ما این اشعه رو میبینیم؟ نمیبینیم. از همه اینها گذشته، آیا ما عالم ارواح رو، فرشتگان رو میبینیم؟ اونم نمیبینیم. از همه بالاتر ذات پاک خدا دیده شود؟ نه. پس ما تبصرون اون چه میبینید محدود، ما لا تبصرون نسبت به آن نامحدوده. وقتی خدا میگه قسم میخوریم به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید، تمام عالم هستی رو شامل میشه، چون عالم هستی دو بخشه، آن چه میبینیم و آن چه نمیبینیم. همه اینها مجموعه جهان هستی رو شامل می شود. پس خدا به تمام آدم هستی در اینجا قسم یاد کرده و این قسم بسیار مهمی است، لابد برای هدف بسیار مهمی هم این قسم بوده. در اینجا من در پرانتز یه نکته لازم می دونم عرض کنم، مخصوصا برای آقایان اهل فضل، و آن این است که جمعی از مسلمانان غیر پیروان اهل بیت معتقدند که خداوند روز قیامت دیده میشه با همین چشم. از علی علیه السلام سوال کردند هل رأیت ربک، خدا رو دیدی؟ فرمود مگر میشه خدایی که ندیدم عبادت کنم؟ بعد برای اینکه به اشتباه نیفتند فرمود لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن ادرکت القلوب به حقائق الایمان، با این چشم خدا رو نمیتوان دید، با قلب میتوان خدا را دید. خداوند به موسی هم گفت لن ترانی، لنم نفی ابده، محال منو ببینی. ولی عده ای از مسلمانان، عده شونم کم نیست، غیر پیروان مکتب اهل بیت، معتقدن روز قیامت خدا دیده می شود و چه اشتباه بزرگی است. خدا اگر با این چشم دیده بشه جسم است، اگر جسم باشه اجزا دارد، اگر جسم باشد محدود است، اگر جسم باشد عوارض دارد، اینا با ذات واجب الوجود که نمی سازه. ذات واجب الوجود نه جزء دارد، نه مکان دارد، نه زمان دارد، نه اجزا دارد، نه عوارض دارد. اینجاست که باید به پدر و مادر هامون رحمت بفرستیم که ما را پیرو مکتب اهل بیت تربیت کردند، و اگر نبود هدایت های اهل بیت ما هم معتقد بودیم که خدا روز قیامت دیده میشه. یه اقلیتی هستن میگن در دنیا هم دیده میشه، اسم اونا مجسمه است نه مجسمه. مجسمه یعنی قائل به جسمیت خداوند هستن. خیلی ها عوضی راه رو رفتن، و اگر نبود هدایت های این پیشوایان الهی و اهل بیت خاتم انبیا محمد، ما هم ممکن بود به اشتباه بیفتیم. فرمود ما این تمسکتم به ما لن تولو ابدا، دست از دامن دو چیز بر ندارید، قرآن و اهل بیت، هرگز گمراه نخواهید شد. مفهومش هم این است که یکی از این دو رو رها کنید، خطر گمراهی در کمین شما هست. از چیزهایی که دیده نمیشد امواج مغناطیسی زمینه. آیا دیده می شود امواج مغناطیسی؟ نه. خب این قسم مهم رو خداوند برای چی یاد کرده؟ فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، برای اثبات حقانیت قرآنه. چه موضوع از این مهمتر؟ انه ضمیرش به قرآن برمی گرده، قول رسول کریم یعنی وحییست که به وسیله جبرئیل بر قلب پاک پیغمبر نازل شده. رسول کریم در اینجا به معنی جبرئیل، مفسرانم به همین معنا تفسیر کردن. جای دیگر قرآنم بعضی آیات شاهد و گواه این معنا هست، رسول کریم جبرئیل. بعضی ها خیال ممکنه بکنن کما این که این ایراد رو قبلا هم از من این سؤال رو کردن که آیا این معنیش این است که قرآن ساخته و پرداخته جبرئیله؟ نه، چند آیه بعد میگه تنزیل من رب العالمی، دو سه آیه بعد، این از سوی پروردگار عالمیان است، اما جبرئیل امین رسول خداست و فرستاده وحی او بر پیغمبر اکرم. بنابراین تمام این قسم ها برای اثبات حقانیت قرآنه. خب سوال ممکن است بشود چه رابطه بین این قسم و مقسم الله؟ جواب معلومه، خداوند قسم یاد میکند به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید که این قرآن به وسیله پیک وحی نازل شده. پیک وحی از چیزهاییست که نمیبینید. بعد پیغمبر وحی نازل میشد، آیا کسی جبرئیل امین رو میدید؟ نه. روی این حساب رابطه بین قسم و مقسم الله، رابطه روشنی وجود داره. ولی آیا این یک ادعاست؟ قسم به همه عالم هستی که این قرآن حقه. خب این دلیل شد جواب این سوال در ذیل همین سوره آمده. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. یه دلیل عقلیست که ما هم در علم کلام داریم. میگیم اگر کسی بیاد ادعا کنه از سوی خدا هستم، معجزه‌ای هم نشان بده، باید بپذیریم. چرا؟ چون اگر دروغگو باشد خدا معجزه نباید در اختیارش بذاره، باعث گمراهی مردمه. دروغگو رو خدا معجزه میده؟ نمیده. قرآن میگه ولو تقوله، اگر این پیغمبر دروغ به من بسته بود، به خدا بسته بود، میگو من پیغمبرم، معجزم همراش آورده، قرآنی که معجزه است، اگر دروغ بسته بود ما وطینش رو قطع میکردیم. وطین یعنی رگ قلب. بدانید اگر کسی ادعای دروغ نبوت بکنه، یه عمل خارق العاده هم نشان بده، دروغگو باشه خدا نابودش میکنه، وطینش رو قطع میکنه، رگ قلبش رو قطع میکنه. پس این که میبینید پیغمبر ادعای نبوت کرده، معجزه‌ای مثل قرآن آورده، خداوند به او فرصت داده، این دلیل بر حقانیت اوست. این دلیل عقلیست که به دنبال این آیات آمده. من در اینجا میخوام روی کریم که در اینجا تکیه شده یه مقدار صحبت کنم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان است، روزهای پاداش و اجر است، بنابراین باقی مونده شو غنیمت بشمرید. امام صادق بعد از نمازهای واجب و نافله در این اواخر ماه رمضان این دعای کوتاه میخوام، چقدر پرمعنی است. اللهم اد عنا حق ما مضى من شهر رمضان. خدایا حق این مقداری که از ماه رمضان گذشته از سوی ما ادا کن. واغفر لنا تقصیرنا فی، هرچی تقصیر در این گذشته ماه رمضان کردیم خدایا ببخش. و تسلمه منا مقبولا، اینو قبول کن به کرمت. اعمال ما لایق مقام تو نیست، اما کرمت اگر به یاری ما بیاید اعمال ناقابل ما را قبول خواهی کرد. واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین، ما را از مرحومین قرار بده، مشمولان رحمت نه از محرومان. این دعای کوتاه پشت سر هر نماز واجب و مستحب امام صادق مطابق روایتی میخوند. ما هم بخوانیم و به یاد باقی مونده ماه رمضان باشیم. هر چی می توانید استغفار کنید، هر چی می توانید دعا کنید، هر چی می توانید قرآن بخوانید، هر چی می توانید از سرهای این ماه مبارک استفاده کنید. و اما کریمی می خواستم فشرده براتون معنی کنم. خداوند جبرئیل امین رو در اینجا به عنوان فرستاده کریم توصیف کرد. صفت کریم گاهی به خدا گفته می شه. در بعضی از آیات قرآن این معنا رو داریم. سوره نمل آیه 40 و من کفره فان ربی غنی کریم، کسی که کافر بشود خدا نیازی نداره، غنیه، بی نیازه، کریمه. کریم صفت خداست. در این آیه مورد بحث صفت جبرئیل. در بعضی از آیات صفت پیغمبران آمده. درباره حضرت موسی در سوره دخان آیه 17 داره جاءهم رسول کریم. بنابراین کریم یه صفتی است که هم خدا هم خلق هم فرشتگان همه رو ممکن با اون توصیف کرد. گاهی یک نامه هم می شود بهش گفت کریم. بلقیس هنگامی که نامه سلیمانو به وسیله هدهد دریافت کرد گفت انه القی الی کتاب کریم، نامه کریمی. چرا نامه کریم بود؟ چون انهو بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا و بسم الله شروع می شد نامه کریمی بود. بریم سراغ روایت ببینیم آدم کریم کیه، انسان کریم کیست. حدیثی از امام مجتبی بخوانم که از امام مجتبی کم حدیث خوندیم. لما سئل عن الکریم، سوال کردن از امام مجتبی کریم کیه، فرمود الابتداء بالعطیه قبل المسئله و اطعام الطعام فی المحل. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 78 این حدیث از امام مجتبی نقل کرده است. فرمود آدم کریم کسی که پیش از این که درخواست کنن بخشش میکنه. حال احوال همسایه رو میبینه، میبینه نه آثار نیاز در چهرش نمایانه، از حال بستگانش با خبر میشه، از حال یتیمان با خبر میشه، پیش از درخواست میبخشه. یه آدم کریمه. کسی بیاد آبروش رو پیش من بریزه، درخواست کنه من چیزی بهش بدم، کار خوبیه، اما مهم نیست. مهم الاعطاء قبل المسئله، قبل از تقاضا بده. همین که احساس کردی نیاز دارد برو به سویش، در این صورت کریم هستی. خدا کریم است، جبرئیل کریم است، انبیا کریمند، تو هم کریم باش تا خداوند کریم تو رو مشمول کرم خودش قرار بده. دومین نشانه کریم فرمود اطعام و طعام فی المحل. این اطعام و طعام فی المحل دو تا معنی من براش فکر کردم. معنی اول در اون جایی که لازم است اطعام طعام کن. بعضی ها هستن سفره های خیلی مفصلی می اندازن اما اغنیا را به سفره خود دعوت می کنند و نیازمندان محرومه. این اطعام و طعام فی غیر المحله، این همون سفره ایست که علی علیه السلام بر سر فرماندارش به خاطر اون فریاد کشید، غنی هم مدعور و عائل هم مجفور. شنیدم عثمان ابن حنیف یکی از ثروتمندان بصره تو رو دعوت کرده است، رفتی سر سفره نشستی که اطراف این سفره فقط اغنیا بودن اما نیازمندان سر این سفره را نداشتن. فرمود کریم اون کسی است که نیازمندان رو سر سفرهش بنشانه. یکی دیگر از معانی فی‌المحل، من احتمال این میدم که در خانه‌ات پذیرایی کن. این روزها معمول شده مردم تمام زحمت‌ها رو از خودشون بر می‌دارن، افراد رو می‌برن به جاهای دیگر، میگن تو خانه باشه، خب خانه ما یه خوده کثیف میشه، باید بشوییم، زحمت داره. معمولا زمان ما همه مردم رو به سوی بی‌دردسری میرن، در حالی که اطعام طعام در خانه ها باعث برکت خانه ها، باعث از بین رفتن بلاها، بیماریها، حوادث ناگوار باعث اون هست. حالا این فیلم حلی که امام مجتبی فرموده، این دو احتمال رو در بارش من دادم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah.